اومده خواهر نوزادش رو از پنجره مهمانسرا پرت کرده بیرون، یعنی در این حد که این بچه رو شیروانی گیر کرده بوده، آبرون پیاده‌ای که رد می‌شدن چی می‌بینن و میان بچه رو در واقع میگن و بچه رو نجات میدن. بس حواسمون باشه که حسادت ممکنه به اون بچه کوچکتر آسیب جدی وارد کنه در واقع.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر. یه فاصله ای رو میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم با سوالات پیامکی شما عزیزان در کنارتون هست.
عین گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. عین گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته.
پرسمان تربیتی تقدیم حضورتون میشه از شبکه رادیوی معارف. 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست، 912 4 شماره آخر 3225. سلام، پسر 15 ساله من به شکل عجیبی دختر خاله 13 سالش رو دوست داره. البته بگم که اینا از بچگی با هم بزرگ شدن و همین الان هم پسرم میگه که من میخوام با دختر خالم عروسی بکنم. حتی در مواقعی که اونها مسافرت میرن، پسر من خیلی اصرار میکنه که با خانواده خواهرم به مسافرت بره. لطفاً به من بگید که آیا این میزان علاقه طبیعیه یا نه، و آیا این تموم میشه یا نه بدتر میشه. در خدمتون هستیم آقای دکتر. البته اینم بگم آقای دکتر، تو خیلی از خانواده ها که روابط صمیمیه، یا به اصطلاح شما روانشناسان محترم روابط خانوادگی پیوسته است و در هم تنیده، در حقیقت از این دست مسائل زیاد میبینیم که دختر عمو عاشق پسر عمو میشه، دختر خاله عاشق پسر خاله میشه، حالا برعکس کاری ندارم. و از همون بچگی به بچه‌ها بعضن پدر و مادر رو یاد میدن که مثلا فلانی خانم منه، همسر منه، زن منه، یا فلانی شوهر منه. ما دیدیم تو خانواده، حتما خودتونم دیدین. در مورد اینها هم یه مقدار در حقیقت بهش بپردازیم و بدونیم که به چه شکل ما پدر و مادرها باید عمل بکنیم.
خب عزیزان، ابتدای نکته رو مد نظر داشته باشیم که به هیچ وجه رو بچه‌ها اسم نذاریم.
یعنی چه دکتر؟
این رفتار متأسفانه رفتار نادرستیه که ما سابقا تو خانواده‌ها خیلی می‌دیدیم
که اسم بچه‌ها رو هم می‌ذارن.
بله. و این درگیری ذهنی میاره و در واقع قبل از اینکه اون ساخت‌هایی که برای ازدواج ما نیاز داریم شکل بگیره، شما ذهن بچه‌ها چیکار کردی؟ درگیر کردی و در واقع ویروسی کردی. بذار این اقدام رو لطفاً خانواده ها مد نظر داشته باشن، به هیچ وجه انجام نشه که نادرسته.
بله.
اما نکته بعدی این که قاعدتاً پسر بچه 15 ساله تو دوره نوجوانیه. دوره نوجوانی دوره‌ایه که فرزندان ما وارد بحران‌های بلوغ میشن که یکی از این بحران‌ها بحران جنسی هستش.
بله.
و تو این بحران گرایش به جنس مخالف شکل میگیره که در واقع زمینه ساز ازدواجه. در کنار گرایش به جنس مخالف، ما دوستی های افراطی رو هم تو دوره نوجوانی داریم. لذا وقتی این دوتا میاد کنار هم دیگه قرار میگیره، ممکنه این گرایش به جنس مخالف و دوستی افراطی بره روی خدمت شما عرض بشود که فردی، و این به شدت نوجوان ما رو درگیر کنه. حالا اینجا متاسفانه این اتفاق افتاده.
بله.
لذا این رو ما در این خصوص با فرزندمون همدلی باید داشته باشیم. یعنی اینکه این پدر مادر باید با نوجوانشون صحبت کنن که میدونن مامان شرایط خاصی دوره نوجوانیه، تو دوره نوجوانی ما بلوغ جنسی رو داریم و در واقع گرایش به جنس مخالف، و در کنار این دوستی های افراطی، این شرایط یه شرایطی که برای خیلی از نوجوان ها ممکنه پیش بیاد. پس یک درک و همدلی که بدونیم، نوجوان بدونه ما داریم درکش میکنیم، میفهمیمش که شرایط خاصه. اما در کنار این مسئله، مدیریت روابط حتما باید مد نظر پدرها و مادرها باشه. دقت داشته باشیم عزیزان، یکی از اصولی که ما تو بحث صمیمیت داریم اصل مجاورته. میگیم مجاورت صمیمیت میاره. پس این مجاورت ها در واقع باید مدیریت بشه. و اینکه امام رحمت الله علیه وقتی که نواهاشون به سن بلوغ میرسیدن، میگفتن دخترها جدا بیان و پسرها
جدا
بیان که با هم در واقع اینا ملاقات نداشته باشن.
بله.
بس این روابط باید حتما مدیریت بشه، چون مجاورت صمیمیت میاره.
درست.
نکته بعدی این که توجیه شناختی باید اتفاق بیفته. به این معنا که پدرها مادرها باید با نوجوانهاشون در خصوص آسیبهایی که ممکنه در واقع روابط دختر و پسر به طرفین بزنه صحبت کنن. این آسیب یه وقت آسیب خدمت شما عرض می شود تو زمینه تحصیلی، افت تحصیلیه. یه وقت این آسیب تو زمینه کشونده شدن فرزند ما به برخی از در واقع بگیم آسیب‌های مرتبط با غریزه جنسی هستش.
درسته.
توجیه شناختی باید برای نوجوان
اتفاق بیفته.
و نکته پایانی این که عزیزان حتما باید سرمایه گذاری روانی برای فرزندانمون فراهم کنیم که این سرمایه گذاری روانی کمک میکنه تا فرزند من راحت تر بتونه این دوره بحرانی نوجوانی رو پشت سر بذاره. یعنی اگر نوجوان شب که میخواد بخوابه از خستگی خوابش ببره، اگر نوجوان طی روز مشغله و برنامه برای خودش داشته باشه و زمانش پر باشه، عملا دیگه انرژی روانی باقی نمیمونه که بیاد روی در واقع دوستی های افراطی و گرایش به جنس مخالف سرمایه گذاری بشه.
درسته. آقای دکتر، گاهن دیده میشه تو این ارتباطات خانوادگی، حالا شما داشتید میفهمیدید مجاورت، من یاد این موضوع هم افتادم که تو بعضی از مجتمع های مسکونی که در حقیقت برقال خانواده ها ساکن هستن، این اصل مجاورته وجود داره و بچه ها بعضن دیده میشه که خب توی چند سالی با هم همسایگن، با هم رشد میکنن، با هم بازی میکنن و خلاصه با هم دیگه دوره های مختلف رشدی رو پشت سر میذارن و خب این طبیعتاً به قول شما این مجاورت صمیمیت هم میاره. بعضن دیده شده که توی این ارتباطات روابط بچه ها ولو با سن کمشون به این سمت رفته که احیاناً یه مقدار حالت فیزیکی پیدا بکنه. در مورد اینم و آسیباش برامون بگید لطفاً، اینکه اگر حواس پدر و مادرها نباشه، من پدر و مادر دقت به این موضوع نداشته باشم، آیا ممکنه یک اتفاق نچندان مثبتی بیفته و منی که مثلا صاحب فرزند دختر هستم فرزندم رو دچار آسیب‌های مختلف ببینم؟
باید حتما خانواده‌ها دقت داشته باشن که از 5 سالگی 6 سالگی به بعد که هویت جنسی فرزندان ما دیگه شکل میگیره،
بله،
باید گروه همسال همبازی فرزندان ما در واقع از همجنس هاشون باشن. یعنی ترجیح اولیمون اینه که مگر اینکه حالا مثلا موارد خاص که اونم میگیم باید پدر مادر مثلا مراعات کنند، مثلا دختر خاله پسر خاله ای که فقط اینا تو فامیل همین دوتا هستن و غالبا مثلا تو 8 سالگی 9 سالگی هم ممکنه با هم بازی داشته باشن وقتی میرن مهمانی، اما اونجا هم باید کاملا چی نظارت و کنترل باشه. اما میخوام بگم اصل بر اینه، چون هنوز به سن بلوغ نرسیدن،
خب.
اما میخوام بگم اصل بر اینه که از 6 سالگی دیگه بچه‌ها فضاشون از هم جدا بشه. و در واقع دخترها تو فضای خاص خودشون باشن و پسرها تو فضای خودشون باشن. اما تو دوره نوجوانی دیگه جدی ما این مسئله رو چیکار میکنیم؟ پیگیر هستیم. تو دوره‌ای که در واقع فرزند دختر ما به سن بلوغ میرسه، که معمولا دخترها هلوش پنجم دبستان به سن بلوغ میرسن و پسرها هلوش سوم راهنمایی سابق به سن بلوغ میرسن، لذا خصوصا زمانی که نزدیک سن بلوغ میشن حتما پدر و مادرها باید بیشتر دقت داشته باشن و این مرزهایی که از نگاه اسلامی هم بیان شده رو مد نظر داشته باشن که خدای نکره فرزندانشون دچار آسیب
نشن. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما دکتر امتی و خیلی ممنونم از شما شنونده های عزیز و بزرگوار. یه فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان با یکی از سوالات تلفنی در کنارتون هستیم.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی. پرسمان تربیتی کودک و نوجان از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر همتی بزرگوار. هفته گذشته در حقیقت سوال رو شنوندی محترم میپرسیدن مبنی بر این که پسرشون در حقیقت درگیر توهم میشه و مثلا میگه که فلان شخصیت تاریخی زنده است، فلان شخصیت علمی که مثلا 4 سده قبل در حقیقت زندگی میکرده اون الان وجود داره، یا فلان جای دنیا فلان اتفاق افتاد، فلان آتش سوزی شد، فلان زلزله رخ داد، من اونجا بودم. با اینکه بچه در حقیقت بچه سلامتی نشون میده و رفتارهای نرمالی هم داره، بعضن اما خب از این تیپ جملات و کلمات گاهن استفاده میکنه و پدر و مادر هم مستاصلن از اینکه چی کار باید بکنن. البته تو پیامکشون به سنش اشاره نشده.
خیلی. اگر فرزندان 3 تا 6 ساله ما بزرگواران بیان از اموری بگن که واقعیت نداره و در واقع خیال پردازی بکنند، اشکالی درش نیست و ما نمیگیم این توهمه. خیال پردازی های دوره کودکی هستش و کاملا به هنجاره و اصلا یه مرحله از رشده که 3 تا 6 سال ما بشه میگیم مرحله خلاقیت که با خیال پردازی هم اتفاقا ارتباط داره.
بله.
و زمینه ساز خلاقیت هم در آینده میشه. یه وقت میبینی که فرزند ما میاد از امور غیر واقعی صحبت میکنه و این برای یک انگیزه دیگه یه مثل جلب توجه.
بله.
مثل اینکه بخواد به یک خواسته‌ای برسه.
درسته.
که در واقع داره کذب میگه، یعنی دروغ هستش.
بله.
خب اگر این امور باشه ما برچسب اختلال نمیزنیم.
بله.
اما اگر احیانا فرزند من بیاد از اموری صحبت کنه که غیر واقعیه و به گفته مادر توهم هستش که من تو فلان مکان بودم، با فلان شخص صحبت دارم میکنم، فلانی رو من میبینم، در صورتی که این وجود واقعی نداره، اگر تو این امورات هست و دوره نوجوانی هست و احیانا تو خانوادم ما مورد اختلالی داریم، اختلالات روانشناختی، مثلا اینکه خاله، عموی، دایی، پدر، مادر تو اقوام درجه یک.
بله.
حتما باید به روانپزشک مراجعه بشه و این مسئله پیگیری بشه و نیاز به دارودرمانگری هست. اما در کنار روانپزشک قاعدتا ما بحث مشاوره را میتونیم داشته باشیم، اما ابتداعا به نظر بنده به روانپزشک مراجعه کنن تا این مسئله با دارودرمانگری پیگیری بشه و اگر نیاز بود بحث رواندرمانگری هم قاعدتا پیش روانشناس میتونن مراجعه کنن.
بسیار عالی. بله، خیلی ممنونم از شما دکتر و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های جان، شما مهربانان، شما ایرانیان گرامی. یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم با پرسمان تربیتگر از رادیو معارف در کنارتون هستیم.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های 329-10551، 329-10552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
بله، همچنان در کنار شما شنونده های عزیز و بزرگوار هستیم با برنامه پرسمان تربیتی. آقای دکتر، سوال پرسیدن که از چند سالگی میتونیم به بچه ها پول تو جیبی بدیم و مقدار اون چقدر باید باشه و اگر کار بدی کردن میتونیم اون رو قطع کنیم یا نه؟ خانم شعبانی از قم این سوال رو پرسیدن.
یکی از نکاتی که تو بحث تربیت باید مد نظرمون باشه عزیزان، بحث تربیت اقتصادی غایرتا فرزندانمون هست.
بله.
و باید فرزندان ما تو این زمینه هم در واقع اون رشد لازم رو بهش برسن که در آینده بتونن توی بحث زندگیشون مدیریت درستی تو این زمینه داشته باشه. اما این تربیت رو ما از کی باید شروع کنیم؟ قبل از اینکه بچه‌ها با ارزش واقعی پول آشنا بشن، ما میتونیم عزیزان از اقتصاد ژتونی تو مباحث تربیتی استفاده کنیم. اقتصاد ژتونی به این معنا که یک رفتار یا دو رفتار رو به عنوان رفتار هدف انتخاب میکنیم که میخوایم تو فرزندمون رشد بدیم و بهش میگیم اگر این کار رو شما انجام دادی، به ازای هر بار که این کار رو انجام دادی یه برچسب، یک ستاره دریافت میکنی. این برچسب ها یا ستاره ها به عنوان ژتون ازش یاد میشه. هر هفت تا ژتون میتونه یه خوراکی مورد علاقه فرزندمون رو داشته باشه. پس میتونیم برای تربیت اقتصادی ما ابتداعا از تربیت ژتونی یا اقتصاد ژتونی استفاده کنیم.
بله.
و در ادامه وقتی که فرزندانمون با ارزش پول آشنا شدن وارد فضای واقعی تر بشیم.
درست.
که معمولا بچه ها هست که از تقریبا 10 سالگی دیگه به تدریج با مفاهیم در واقع مالی آشنا میشن و ما میتونیم بهشون پول بدیم. اما این قید رو میخوام خدمتون عرض کنم عزیزان و اونم اینه که اگر میخواییم به فرزندانمون پول بدیم،
بله،
این باید با این قید و شرط باشه که شما این رو نمیتونی هزینه کنی مگر جایی که پدر و مادر هم اجازه بدهند.
درست.
یعنی با این شرط شما این پول رو بهشون میدید که بچه ها در واقع پس انداز میکنن، اگر جایی خواستن هزینه کنن با اجازه شما هزینه میکنن. اما نکته بعدی تو این زمینه، حتما این پول دادن در ازای انجام یک کار و فعالیتی فراتر از مسئولیت هاشون باشه. برای انجام مسئولیت شما بهشون پول
نمیدیم.
و میتونه این فعالیت متغیر باشه، یعنی بعد یه مدت که شما احساس کردید یک رفتاری تو فرزندتون نهادینه شده، دیگه پول دادن برای اون رو برمیدارید، برای یک کار و فعالیت دیگه چیکار میکنید؟ این پول رو قرار میدید که اون رفتارهایی که میخوایم تو فرزندانمون شکل بگیره. و وقتی بچه ها سنشون بیشتر میشه، میخوام بگم به هیچ وجه پول رو رایگان بهشون نمیدید در ازای انجام یک کاری که ممکنه جزء اصلا وظایف خانواده و خونه هم نباشه. مثلا پدر ممکنه بگه دختر گلم اگر شما میخوای کسب درآمد داشته باشی چه اشکالی نداره، من این متن رو بهتون میدم، هر صفحه‌ای که تایپ کنید به ازای هزینه که میخواستم به تایپیست بدم به شما میدم، فقط لازمش اینه که شما قبلش تایپ ده انگشته یاد بگیری که بتونی کارو انجام بدی. یا ممکنه پدر مثلا به فرزندش بگه شما اگر میخوای کسب درآمد کنی اشکال نداره، اما لازمش اینه که این کتاب من رو، این مباحثی که نوشتم رو ویراستاری کنی. یعنی این که بچه ها رو ترغیب میکنیم به سمت انجام کار و فعالیت، و به ازای این کار و فعالیتی که فراتر از مباحث خانوادگی هم هست میتونیم بهشون چیکار کنیم؟ پول بدیم و کسب درآمد در واقع داشته باشن، که این کمک به توانمندیشون هم در واقع میکنه. و نکته پایانی این که اگر این اتفاق افتاد، ما میتونیم از جریمه کردن مالی هم برای مباحث تربیتی استفاده کنیم. یعنی اگر میبینیم که یه رفتار ناپسند داره اتفاق میفته، میتونیم بگیم اگر این رفتار از این به بعد اتفاق بیفته، هر باری که اتفاق میفته شما 10,000 تومان جریمه میشی. پس میشه بحث تربیت اقتصادی رو ما برای فرزندانمون داشته باشیم با همین روشی که خدمت شما عزیزان عرض کردیم.
بله، خیلی متشکرم از شما دکتر مهدی و بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز. یکی دیگه از سوالات تلفنی شما رو به عنوان آخرین سوال میشنویم، برمیگردیم در کنارتون هستیم.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
رادیو معارف.
ارزم بزرگی که میگه بسر 10 ساله داریم، بعدا تنها هم هست، فعالیتش خوب بود، همه چیش خوب بود، ولی رفت تو سوم دیگه همه چیز بینگ رفت، هم علاوه تحصیلیش افت کرد و هفت گوشگونیش هم دیگه ضعیف شده. خیلی هم مصره که برادر خواهر میخواد و الان گیر دیده که میگه ما برانا سگ بخریم.
این پدر بزرگوار دو تا دردقه در خصوص فرزندشون داشتن، که بحث افت تحصیلی فرزندشون بود. در خصوص افت تحصیلی میخوام چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم بزرگوارم. اگر قرار فرزندان ما نسبت به درس و بحث علاقمند باشن و با اشتیاق این امور رو انجام بدن، که همین کمک میکنه به این که بتونن مراتب عالیه رشد تحصیلی رو داشته باشن، لازمش اینه که احساس مثبتی نسبت به درس خوندن داشته باشن. میخوام بگم پدرها مادرها لطف کنید و این احساس مثبت رو در این درس خوندن به بچه‌هاتون منتقل کنید.
بله.
این احساس مثبت میتونه با توجه پدر به امور درسی بچه باشه. این احساس مثبت میتونه با در واقع پذیرایی مادر از فرزند در حین مطالعه باشه. این احساس مثبت میتونه با بازخورد دادن‌های معلم باشه.
بله.
معلمای بزرگوار خصوصا تو این ایام کرونایی لطفا با بچه‌ها بیشتر ارتباط داشته باشید که انگیزه تحصیلی بچه‌ها کاهش پیدا نکنه. نوجوان برگشته میگه آقای دکتر من چه تکالیفمو انجام بدم چه انجام ندم، هیچ بازخوردی از معلم دریافت
نمی‌کنم.
مگه این فرمایش محمد علیه السلام رو فراموش کردیم که حضرت میفرمایند لا یکونن المحسن و المسی اندک به منزلت سوا، نباید محسن و مسی، نیکوکار و خطاکار در نگاه ما یکسان باشه، که اگر این گونه باشه خطاکار رفتار خطاش رو ادامه میده و نیکوکار نسبت به رفتار درستش دل سرد میشه. پس حتما معلم ها باید به این نکته توجه داشته باشن که این احساس مثبت رو تو بچه ها ایجاد کنن. پدر و مادر گاهن نسبت به امور درسی فرزندانشون توی جمع پدر بزرگ مادر بزرگ خاله و عمو و دایی و عمه بازخورد مثبت نشون بدن اون جایی که بچه موفق هست و موفقیت‌های تحصیلی فرزندانشون رو در واقع نشون بدن، که این انگیزه اجتماعی بچه‌ها رو، یعنی این شیوه که در واقع تقویت کننده اجتماعی هستش، انگیزه تحصیلی بچه‌ها رو پرورش میده. و از اون طرف عزیزان حتما یک زمانی رو برای مطالعه داشته باشیم، زمان ثابت باشه که بچه نسبت به این زمان شرطی بشه و حس و حال درس خوندن بهش در واقع منتقل بشه. مشارکت گروهی کمک میکنه به اینکه انگیزه تحصیل بچه ما افزایش پیدا کنه. حتما با دوستانی که در واقع اهل درس هستن بچه ما ارتباط داشته باشه، گاهن با هم دیگه تبادل کنن مباحث درسی رو، در مورد مباحث درسی با هم صحبت کنن که این انگیزه تحصیل رو افزایش میده. پس در مورد افت تحصیلی اگر این نکاتی که خدمت شما عزیزان عرض کردیم مد نظرمون باشه، انشالله کمک میکنه که بحث افت تحصیلی پیش نیاد و انشاءالله موفقیت های تحصیلی افزایش پیدا کنه.
بسیار.
اما در مورد حرف گوش کردن فرزندشون که گفتن یه مقدار ضعیف شده، میخوام بگم عزیزان اشکال نداره بچه های ما احساس خود مختاری کنند، اشکالی نداره فرزندان ما استقلال درشون شکل بگیره، روپا خودشون بیستن. نخواهیم بچه ها رو عروسک خیمه شب بازی خودمون بکنیم، نخواهیم بچه ها رو دچار فقدان کنترل کنیم. پس بچه من باید استقلال داشته باشه، اونجایی که هیته خودشونه اجازه بدید که استقلال نظر داشته باشن و خودشون انتخاب کنن و انتخابگری داشته باشن.
بله.
البته که نباید بی‌ادبی هم اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی 7 سال دوم 7 سالیه که ما رو ادب خیلی تاکید داریم، روایات ما تاکید کردن که 7 سال دوم 7 سال تأدیب هستش.
بله.
تأدیب و ادب رو مد نظر داشته باشیم، اما اونجایی که بچه میخواد استقلال و آزادی عمل داشته باشه اشکالی نداره عزیزان، این اجازه رو بدیم. و حرف گوش کن نبودن بچه به این نباشه که ما بخوایم مدام امر و نهیش کنیم بعد بگیم بچه حرف گوش نمیکنه. اگه فرزند من الان رفتارش در مقابل من منفعلانه بود، در آینده تو جامعه هم که وارد میشه فرد منفعلی میشه، یعنی دیگران ازش سوء استفاده میکنن و در واقع ابزار و مهره دست دیگران میشه و هیچون رو از ما دوست نداریم که فرزندانمون این گونه باشند.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر و خیلی ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز و بزرگوار. به لحظات پایانی برنامه امروزمون رسیدیم. آقای دکتر اگه نکته پایانی ندارید از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما دکتر. فقط یه نکته رو بگم، از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 همین الان هم میتونید سوالاتتون رو به دست ما برسونید، سعی میکنیم به این سوالات در هفته آتی جواب بدیم. خیلی متشکرم. آرزوی بهروزی و سلامتی و شادکامی و موفقیت و حال خوب و دل گرم دارم. انشالله که بهترین ها برای همه شما اتفاق بیفته. یا علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشت است، من سوختم کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم از پخش رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیمتون کردیم. توی این برنامه حجت الاسلام همتی به سوالات تربیتی شما عزیزان در مورد فرزندان گرامیتون پاسخ دادن. اگر نظری داشتید در مورد این برنامه حتما با ما در میون بگذارید. شماره تلفن سرقمی 162 رو شماره گیری بفرمایید از سراسر کشور بدون هیچ پیش شماره‌ای، و نظراتتون رو در مورد برنامه، این برنامه و همه برنامه های رادیو معارف با دوستانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. این برنامه امشب ساعت 23:11 باز هم پخش میشه.
شکستی خود مباد.